بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لأنه لا یؤمن علی اتلافه فإن احمل الولی زمنه. بحث ما در زاله هست. اگر یک جنبندی بخوایم بکنیم برای این مباحث، جنبندیش این است: بعضی وقتا اخذ جایزه، بعضی وقتا اخذ جایز نیست. این یک. بعضی وقتا انسان میتونه تملک کنه، بعضی وقتا نه، حق تملک نداره، فقط میتونه حفظ کنه یا مثلا از طرف مالکش صدقه بده و اینها. پس جنبندش این است که یک حکم واحد نداره اخذ الزاله، که بگیم مثلا اخذ الزاله یجوز یا اخذ الزاله لا یجوز. اون اولا بین ممتنع و غیر ممتنع فرق گذاشت، حیوان ممتنع و غیر ممتنع. ثانیا بین فلات و عمران فرق گذاشت. در بعضی فتاوا بین در خود غیر ممتنع هم بین شاد و غیر شاد فرق گذاشت. این جنبندی مباحثه که اختلاف اقوال هم از روایات میاد، یعنی این بحث زیاد جنبه نقلی دارد، مباحث نقلیه، بحث عقلی زیاد نیست. آخرین مباحثش این است: آیا در اون جاهایی که اخذ جایزه باید بالغ عاقل آخذ باشه، یعنی بلوغ و عقل شرط در اخذ؟ میگه نه، صرف اخذ صد کنه. این فرق میکنه با التقاط. در بحث لقید که میگفتیم التقاط، اونجا میگفتیم ملتقط باید عاقل بالغ باشه، اینجا میگیم نه، اخذ صد کنه، خلاصه بتونه اخذ کنه. مثلا کجاها اخذ صدق نمی کنه؟ بچه یک سال است اخذ نمی کنه، باش بازی می کنه، با یک گوسفندی مثلا در صحرا یک برهی پیدا شده، این بچه باش بازی می کنه، این لا یصدقو علیه اخذ. اما یه مقدار سنش بالاتر بره، مثلا 4-5 ساله باشه بچه، این بره رو میگیره میبره پیش پدرش، میگه بره پیدا کردم، بره رو آوردم، این اخذ کرد، اخذ یستگو علیه الاخذ، سلام علیکم. پس اونی که در تحقق این احکام مهمه چیه؟ اینه که اخذ صد کنه. اونجاهایی که اخذ لا یستگو، بله اونجا چیز نیست. مثلا در بالغ هم اینطوری ها، در بالغ عاقل هم یه نفر مثلا بالغ عاقل نگاه میکنه به گوسفند، میره چنارش بهش علوفه میده، بعد یه نفر مسئله شرعیشو میگه بهش، میگه چه اگر در فلات باشه این گوسفند میتونی چیکار کنی؟ مالک بشی، تملک کنی. این تا مسئله شو بفهمه یه نفر دیگر میاد برمیداره. خب این میگه من یک ساعت بهش علوفه میدادم. خب علوفه دادن چه لیسه یستو علیه الاخص. در بالغ عاقل هم ممکنه ما بیاییم بگیم چه در بعضی مصادق چی نیست؟ اخص نیست. پس اونی چه مهم است؟ اخص دیگه، شرط دیگری نیست، عاقل باشه، بالغ باشه. خب رسیدیم به این بحث، اگر بچه اخص کنه چی؟ گفتیم اونم این احکام میاد براش. اگر در فلات گوسفند و اخذ کنه بچه، تملک میشه، مالکش میشه. خب مالک میشه بچه چه محجوره؟ خب محجور باشه، محجور غیر از معنای مالکیته، تصرف در ملک خودش نمیتونه بکنه، نه اینکه مالک نمیتونه بشه. اگر بچه مادرش مرد، اموالشو به او نمیدن، منتقل میشه اموالش، بلاتین تصرف نمیکنه در تا بالغ و راشد بشه ولیش و سرپرست اموالشه. اینجا هم به شرعی زن. پس مالک شدن مسئلتون تصرف در ملک خود مسئلتون اخرى. خب این قسمتو بخونیم. میفرماید پس بر ولی واجب است مال او رو حفظ کنه. اینجا هم ولی متولی میشه. چرا ولی متولی میشه؟ لانه لا یؤمن الا اتلافه، چون ما ایمن بر اتلاف این نیستیم. ممکنه اتلاف کند این صغیر. خب در بعضی جاها هم اتلاف نمیشه کرد. در بعضی جاها اخس کرده باید مثلا 3 روز نجه دارد، یا اخس کرده نباید اتلاف کنه، تصرفشو باید ولی انجام بده. خب پس چون ما ایمن بر اتلافش نیستیم، ولی باید عهده‌دار بشه. بعدش میفرماید فئن احمل الولی، اگر ولی اینجا اهمال کرد، گفت به من چه ربطی داره او گوسفندو برداشته، اینجا زمنه، ولی زامنه، یا زمینه برای این بچه، بعضی وقتا هم زمینه برای اون صاحب مال. خب زمینه، ولو خب در بعضی جاها یادتون هست گفتیم مخصوصا در غیر گوسفند، غیر و شات، فلفلات، گفتیم یه گلی نسته مثل سایر امواله. مثل سایر امواله یعنی چه؟ باید یک سال تره. خب الان یک بچه صغیری یه مرغی رو در صحرا پیدا کرد. خب طبق این گولی چی میگن؟ این مثل گوسفند نیست، باید تعریف کنیم. خب چه چیزی باید تعریف کنه؟ ولیش. البته تعریف یک ساله رو هنوز توضیح ندادیم ها، معناشون میفرماید ولو افتگر الی تعریفه، اگر نیاز به تعریف داشته باشد، تولاه الولی، ولی به عهده میگیره این تعریف رو. خب ثم یفعل بعده الاعلا للملتقط. خب بعد از تعریف یک ساله گفتیم میتونه چیکار کنه؟ تملک کنه. آیا اما تملکش به چه نحوه؟ مع زمانه، یعنی تملک میکنه مع زمان، فردا مالشش پیدا بشه باید پولشو بده. اینجا ولی مصلحت سنجی میکنه چه آیا تملک کردن و این مرغو خوردن برای مصلحت این بچه هست یا نه، این مرغو نجه دار در خونه، این بچه باش بازی کنه، زامنم نشی، فردا صاحبشم پیدا بشه بهش بدی. کدومش مناسب با مصلحت بچه است؟ یه نکته‌ای بگم بین پارانتز، در ولایت این اولیا بر صغار شرط نفوذ ولایت مصلحت. به همین خاطر یه اعتراضی کلام در بحث نکاح میکنن که چجور شارع اجازه داده مثلا صغیر و صغیر تزویج کن نکاح ولایتی بخونن ولیشون، اون اصلا صغیر و صغیر رو به مصلحت خودشون نمیتونن، به مصلحت خود ولی نمیتونه نکاح ولایتی بخونه. نکاح ولایتی شرطش چیه؟ مصلحت این مولا علیه. الان ممکنه در این دور و زمان ما این مصلحت نباشد. خب نباشد اصلا منتفیه، شما میخواید صغراشو نفی کنید دیگه، میگید اصلا این به بچه زیان داره، بچه مصلحت نداره. خب این نداره، اگر واقعا حرف شما درسته این ولایت دیگه نداره. روشن چه از میکنم؟
در اولیا شرط
نفوذ ولایت اولیا بر صغار، اون تصرف اولیا دیگه، نفوذش یا شرط مصلحت. بعضی یه مقدار از این پایین آوردن، گفتن مفسده نداشته باشه لااقل. خب برگردیم، ثم یفعل بعده، بعد از این یک سال تعریف این ولی انجام میده. چه چیزی رو انجام میده؟ الاولا، اولا نها اولا، یعنی به اولوی اونی که مناسب تر است، اسم تفصیله، مناسب تر است للملتقط. اینجا ملتقط چه کسیه؟ بچه. اونی که برای ملتقط مناسبه اونو انجام میده. این الاولا تقدیرن منصوبه، مفعول یفعلو هست. یفعل الولی اون الفعل الاولا، اون کار بهتر برای اون چه بهتره برای ملتقط اونو انجام میده. چه من تملشن و غیره، اون کار بهتر این من بیانیه است. این من بیانیه است چیه؟ من بیانیه از الفلام الاولاست. الفلام داخلی در صفات، الفلام موصولن، اونی که اولاست چیه؟ اونی که اولاست انجام میده، عبارت چه عبارت باشد از تملج و غیر تملج. روشنه دیگه؟ من بیانیه داریم دیگه. این من بیانیه از اون موصوله. حالا دیگه همین، من بخواستم از لحاظ ادبی معنا کنم، مفهوم روشنه. خب بحث بعدی، این بحث برمیگرده به یه بحث دیگری، دیگه ربطی به اون بچه نداره. ببینید بعضی وقتا انسان یه گوسفندی رو باید نجه بداره. خب این نجه میداریم همینطوری نمیشه، چه علوفه میخواد، بعضی وقتا اجاره مکان میخواد. اینها هزینه های نجهداری این حیوان اون موقعی که جایزه بر من اخس، چون گفتیم در جنبندی گفتیم بعضی وقتا اخس جایز نیست، بعضی وقتا جایز. اون موقعی که اخس جایز است، هزینه نجهداری همون مثل لقیته. لقیت چجور نجهداری میشد؟ اگر خودش مال داشت اون موقع در کنار ساکش، الان دیگه این گوسفند ساک نداره. اینجا از بیت المال یا از حاکم نشد، از خیرین نشد، شما انفاق میکنی بر این حیوان، اما اگر به نیت رجوع انفاق کنی بعدن صاحبش پیدا شد میتونی ازش بگیری. خب ولی انفاق علی الزاله کما مره، انفاق بر حیوان گم شده همون مباحثی است که در قبلا خوندیم. در کجا خوندیم این بحث انفاق رو؟ فل لقید، شما مر رفت انفاق علی لقید. چه خودش یه گزارش مختصری میده از اونجا، شو ممکنه شما حوصله نداشته باشید مثلا دو سه صفحه بعد مراجعه کنید. من انه ما عدم بیت المال و الحاکم ينفق و يرجع معنیتی، که اگر بیت المال نباشه، حاکم نباشه، خودش نفقه میده، خود این آخذ و رجوع میکنه بر اون صاحب حیوان. البته زمانی میتونه رجوع کنه معنیت رجوع الا اسهل قولی. خب آقا چرا این حرفا رو زدیم؟ میگه خب شارع اگر اذن داده به من اخس، پس لازمه اخس نجهداری چیه؟ انفاق دیگه. پس شارع اینا رو هم اذن داده، انگار من با اذن شارع انفاق میکنم. درسته اذن مالکی ندارم، ولی اینجا اذن شارع. این کتاب لغته رو یه بحثش هم خیلی بحث مهمیه، فرق بین اذن شرعی و اذن مالکی. کتاب لغته با اذن شرعی اداره میشه نه با اذن مالکی. در کتاب لغته انسان توحید رو میفهمه، چه بعضی وقتا خدا بر ملک انسانها ولایت داره، همیشه ولایت داره، اون ولایت تکوینی است، حتی ولایت تشریعی هم بعضی وقتا خدا داره، بهش میگن اذن شرعی. خدا دو نوع مالکیت داره، یه مالکیت تکوینیه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه ملچه ها مال خداست. یه ملکیت تشریعی هم بعضی وقتا خدا چیکار میکنه؟ اعمال میکنه. این در بحث لغته این خوب فهمیده میشه. اینم ربط بین فکر و کلامه. خب میفرماید لوجوب حفظه ها، چون خب حفظ این زاله واجبه دیگه. یعنی شما اخذ کرده اید، فرض این است شما جایز بود از شر اخذ کنید، خب بعد از اخذ چیکار کنید؟ بذارید این زبان بسته بمیره؟ نه، لوجوب حفظه ها، حفظ این زاله واجبه. بل ولا یتم الا بالانفاق، این حفظ هم تمام نمیشه مگر با انفاق. هوا نمیخوره چه، باد نمیخوره چه، این علوفه میخوره و این چیزا انفاق باید. خب ول ایجاب اذن من الشارع، این واجب کردن حفظ این شارع چه به من گفته واجب است حفظ کنی اینو، این یه نوع اذن شرعی است چه بهش علوفه بده. ولی ایجاب اذن من الشارع فی الانفاق فیستحقه، پس مستحق این انفاق است شخص، معنیتی یعنی ذی حق میشه در این انفاق، میتونه مراجعه کنه و این هزینه های انفاق رو بگیره، البته با نیت رجوع. و قیل لا یرجع هنا، بعضی گفتن آقا ببینید بعضی ها دیگه توحید رو اینجا در نظر نگرفتن، گفتن این بی خود بدون اذن مالک چیکار کرده؟ به علوفه داده به این گوسفند، نمیداد. اینجا میفرماید وکیل لا یرجع هنا، اینجا رجوع نمیکنه، لانه انفاق لا مال غیر به غیر اذنهی، چون این انفاق کرده بر مال غیر بدون اذن غیر، فیکون متبرن، انگار متبره، انگار چیه؟ ببینید من یه مثال اینو بزنم، شما یک فردید همراه پدر و مادرشه، این ورم شما مثلا رفتید یک پارچی یه چیزی درست میکنید بخورید، به اون بچه هم یه مقدار مثلا از اون جوجه چی میپزید میدید بخوره، و بعد به پدرش میگید پولشو بده. میتونید بدید؟ نه، چون شما به او انفاق کردید، اینجا مال نیست، ولی چون به شخصی انفاق کردید بدون اذن ولیش نمیتونید، اینجا متبرم حساب میشه چون کنارش ولیش. بله اگر صاحب حیوان کنارشه اونجا شما علوفه بهش بدید، بله اینجا به غیر اذن مال غیر بهش انفاق کردید، اینجا نه چون کنارش نیست، یه اذن دیگری همراه هست، اون اذن چیه؟ اذن شرعی. بله؟ حالا دیگه میخواد بدی چه بذار بمیره دیگه. فقط زهره یا رحم کن با رحمت بهش علوفه بده، فقط زهره ضعفو. البته یه نکته هم ممکنه این طرف بگه، من یه مقدار خیلی ساده گفتم، یه پیچیده هم میتونیم بکنیم، اینجا میخواد بدی چه شما وجوب تکلیفی دارید، فقط واجب است انفاق کنید چون نمیره دیگه، نمیتونید ازش بگیرید اینو، این حد مثلا اینجا فقط شاره از باب این چه، خب شاره نسبت به اموال تو هم ولایت داره دیگه، شاره نسبت میگه خب این مقدار رو باید به او بدید تا نمیره، میگیم نه، اذن در شاره وقتی اذن داده چه به او انفاق بده و از جهت دیگر مال غیره او ازش میتونه بگیره. خب ولا یشترط الاشهاد علی الاقوا، آیا من انفاق میکنم شاهد گرفتن لازمه؟ من به مثلا شطور شما این مقدار علوفه دادم، میگه نه، از لحاظ ثبوتی لازم نیست، اصل عدم وجوبه، اما از لحاظ اثباتی ممکنه به مشکل برخورید، اون وقت مشکل برخورید یعنی ممکنه قسم بخورید، چون شما میگید من علوفه دادم، اون میگه نه به نیت رجوع ندادید، تبرعاً دادید، رحمت اومده به او داده. خب اینجا اصل چیه؟ اینجا درست اصل با اصل هم اجرا نمی کنند، اینجا با ظاهر اجرا می کنند، ظاهری نسته شما انفاق کرده اید و یه ادعایی هست لا یعلم الا من قبلک، امر قلبی رو چه کسی میتونه بفهمه؟ خود فرد دیگه، شما قسم میخورید چه به خدا من نیت رجوع داشتم دیگه، حرفت قبوله و رجوع میکنید. اما به مقدار اون انفاق چی؟ متعارف دیگه. اون علوفه رفتی مثلا از یه جای دیگری علوفه های درجه یک خریدی دادی بهش، نه اونا رو نمیتونی بگیری. خب شما الان یک گوسفندی رو برداشتید اووردید خونه، میبینید شیرم میده، از شیرش هم هر روز استفاده میکنید، یا مو داره اون پشم داره از پشماش استفاده میکنید، یا مثلا یه دابه ایست سوارش میشید یا حمله بار ازش استفاده میکنید، گاویست و در شخم زدن ازش استفاده میکنید، خلاصه بهره برداری هم میکنید. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب این بهره برداری هم جای خودش باید حساب بشه، اجرت المثل باید بدی. بله علوفه هم دادی بهش، اونم جای خودش. اینا رو با هم محاسبه میکنن. بعضیا میگن یر به یر دیگه مقابل انفاق همین میشه. ایشون میگه نه، یر به یر نیست، باید جدا جدا حساب بشه و کم و زیادش باید اونا هم محاسبه بشه. ممکنه شما بدهکار باشید، ممکنه اون صاحب حیوان. میفرماید ولو انتفع الاخذ، اگر این آخذه استفاده کند از این حیوانی که اخذ کرده به زهر، چجور استفاده کند؟ سوار شدن. و در یعنی دوشیدن، استفاده از شیر دیگه، و خدمت، کار کشیدن از حیوان. چجور کار میکشن؟ فی الحمل و الحرس، شخم زدن، سواری، این چیزا. اون وقت گاس المالچو به نفقه، مالچ تگاس میکنه در مقابل نفقه، میگه خب شما از من نفقه نمیخوایی، منم از این انتفاعاتی چی بردی اونمون تگاس میکنم. تگاس اینجا معناش این نیست ها، یر به یر میشه، معناش این نیست، محاسبه میکنم. بله چرا میگن آقا چند کیلو شیر دوشیدی؟ نمیدونی یعنی نمیدونی مثلا؟ بله هر روز چند کیلو میدوشیدی؟ بله خب اون موقع فرض با بحث ثبوتی میکنید، شما بحث اثباتی میکنید، شما فرض اختلاف بحث میکنید. فرض کن میدونه، همه شو نوشته، نه نه اصلا زیاد باشه اون حرف شما میاد. چهار روز بعد مالچش پیدا شد، میگه آقا من این چهار روز هر روز دو کیلو شیر دوشیدم، میشه هشت کیلو. فرضی رو میگیرید چه ممکنه اون فرض مبهم باشه، اونجا هم مصالحه میکنن. خارج اجرت و مثل نه نه معامله نشدن سمن مسلمان باشه، قیمت میشه. حالا که
مصرف کرده مالک میگه من می‌خواستم اینو مثلا دو برابر قیمت،
نه دیگه اون می‌خواستم نمیشه، چه شاره که اذن داده اینو نگه دار شیرش هم اونجا بمونه چه فاسد میشه، باید شیرش هم بدوشه بخوره دیگه. خب و رجع از اون فضل به فضلهی، اونه که صاحب زیادیه یعنی از باید زیاد یه مقدار زیاد شده، یعنی ذو الفضل اینجا یعنی اون نفقه مثلا 100 درهم شده، لاچه این استفاده ها 120 درهم شده، این 120 درهم 20 درهم میمونه آخه، این برمیگرده اون فضلشو بگیره، زیادتشو میگیره. خب وقیلا بعضی گفتن آقا دیگه نه این چیزها رو بذارید جاهای دیگه، اینجا تجارت باز نکنید، این همون که حیوان رو اونجا نجهداری کرده و اینم استفاده کرده، اینا یربه حل شد دیگه، حیوان رو بدید بره، نه شما ازش چیزی بخواهید یا نه او از شما. و قیل یکون الانتفاع به ازاء نفقه، اصلا انتفاع در مقابل نفقه است مطلقا. مطلقا یعنی چه آقایون عزیز؟ یعنی بلا رجوع، بدون اینکه در فضل و زیادت رجوع بشه. همینجه رجوع نمی کنه. خب و ظاهر الفتوا جواز الانتفاع لعدل الانفاق. خب یه بحث رو ما مطرح نکردیم، فوری وارد شدیم به این که چجور محاسبه میکنن. اصلا اون بحث اولی رو مطرح نکردیم، اصلا حق داره استفاده کنه، شیر میتونه بدوشه. میگه ظاهر این فتاوا مفروغ عن بودن اونه، ظاهر فتوا جواز الانتفاع لعدل الانفاق، چون برای این حیوان نفقه میده، این انفاق دادن اصلا این جواز چیز میاره، جواز انتفاع میاره. سوا اون گاسه ام جعله عوضن، با هر دو مبنا ها چه تگاس صورت بگیره یعنی محاسبه هم بشه، چه نه عوض اون قرار بگیره یعنی انفاق عوض انتفاع. خب آخرین بحثش این است که انسان ضامن حیوان برداره یا نه. میدونید در کتاب الغصب ما یه نکته‌ای رو خدمتون عرض کرده ایم، علل ید ما اخذت حتی تعدی، گفتیم این ید یه جا استثناء خورده، ید معزون، ما دو تا ید مونده، ید عدوان ید غیر معزون، ید غاصب اینم زامنه، ید غیر معزونم زامنه، اونش اذن نداره. ید غیر معزون رو میتونید مثال بزنید؟ در کتاب الغصب خونده ایم اشتباه هم برده، یا یک نفر مال دزدی خریده نمیدونست مال دزدیه، این ید عدوانی نیست، غاصب عدوانه، این غیر معزونه چون از مالک اذن نداره، فقط خیال میکردی مالکشه از او خریده. اینها ضامنه، ید غیر معزون هم ضامنه، البته استقرار و زمان بحث دیگری است، اونجا خوندیم، یعنی فرق است بین زمان و استقرار و زمان، ممکنه کسی فریب بخوره در این ید، اون وقت المغرور یرجع الی من قره، کسی که فریب خورده برمیگرده به اون کسی که فریب داده، از او خسارتش و غرامتش رو میگیره، کاری به او نداریم. ابتداعا زمان در ید غیر معزون و ید عدوانیه. الان اینجا میخواد بحث کنه که ید ملتقط آخذ، اینجا آخذ دیگه اصطلاحا آخذ میگه، ید آخذ ید معزونه یا غیر معزون؟ اگر اذن باشه معزونه دیگه، چون اذن عام از اذن شرعیه و اذن مالکیه. میگه هر کجا یجوز الاخذ، خب یادتون است جنبندی گفتم بعضی وقتا اخذ چیه؟ جایزه. هر کجا اخذ جایزه میشه ید معزون، البته اذنش از کجا اومده؟ از شرع نه از مالک، اونجاها ضامن نیست، الامین لا یضمن. اونجاها که غیر معزونه نباید برداره، نباید برداره، البته ارشدیم بعضی جاها نباید برداره، ولی برداشت یه احکام میاد، اونجا هم چی میشه آقایون عزیز؟ اونجا طرف ضامن مطلقا، مطلقا ضامنه یعنی چه؟ یعنی چه افراد چه تفرید چه هیچ خدا. اما امین افراد و تفرید نکند ضامن نیست. اینو به سرعت بخونیم، میفرماد ولا یزمن الاخذ از زالته، آخذ ضامن زاله نیست، حیث البته کی حیث و یجوز و لهو اخذها، جایی که برای آخذ اخذ زاله جایزه الا به تفرید. خب اینجا فقط کلمه تفرید به کار برد، تفرید نوعا در فکر کوتاهیه، اما اینجا خیلی کوتاهی گفت افراد نگفت، میگه یه تفرید هم داریم به معنای عام از کوتاهی و افراطه، اینجا تفریط یعنی اون حق رو رعایت نکرده. والمرادو بهی ما یشمل تعدی، مراد از تفریط اینجا اونیست شامل تعدی افراط هم بشه. خب ولا یزمنو الا به تفریط او قصدت تملک، او ببخشید اینو مصدر بخونیم بهتره، چون عطف مفرد به مفرد بشه دیگه، الا به تفرید و به قصد تملک. آقایون عزیز، بعضی وقتا ما گفتیم گوسفند رو میتونی تملک کنی، اما به شرط چی؟
زمان.
شما گوسفند رو تملک کردی، فرداش مرد. شما زب هم نکردی یا فرداش مرد، چون تملک کردی دیگه زامنی. ولو افراط و تفریط هم نکنی، یا اگر به شکل امانت نگه می‌داشتی زامن نبودی، اما چون تملک کردی تملک در قبال زمانه. او به قصد تملک فی موضع جواز تملک، البته اون جاهایی که تملک جایزه. خب و بدونهی، بدون جوازم بازم قصد تملک بکنی که اون به طریق اولا زامن میشی. چرا اون به طریق اولا زامن میشون؟ چون جو قاسب میشی از ده. پس چه در موضع جواز و تملک چه بدون جواز تملک، هر کس قصد تملک بکند زامن است.
استاد این بدونهی
باورتی زده
بدون تفرید بره؟ فی موضع جوازهی و بدونه این بدون جوازه
بدون تفرید. بله، ضمیر رو به سه جا میشه ارجاع داد. این ضمیر رو من اینجا حاشیه هم نوشتم دیگه، من به کجا برگردوندم؟
بدون جواز
تملک. این یک. دو، بعضی ها به این تفرید برگردوندن بدون تفرید، ولو بدون تفرید هم باشد چون قصد تملک کرده ای چیه؟ این زامنه. این خوب نیستیم، ولو آقا فرمودن ولو چه خوب نیست. چرا؟ تقسیم اونو میرساند دیگه.
جوازه
که میگم تفرید در بر میره، همون قصد در بر میره. اصلا این قصد و تملک چه مقابل تفریده اونو میرساند، چه اینجا قصد تملک نیست، قصد تفرید نیست. یعنی ولو بدون قصد تفرید هم باشه، این قسم دومه دیگه. دو قسم با هم مختلط نمیشن، چه با هم قاطی نمیشن، چه یه قسمش این است انسان قصد تفرید بکند، این قسم دوم حتما بدون قصد تفرید بررسی میکنه دیگه. روشنه؟ یعنی از لحاظ تناسب بهتر ما این ضمیر رو به کجا بزنیم؟ به جواز تملک، یعنی ما عدم جواز تملک. ولو قبضها فی غیر موضع الجواز زمن مطلقا. این به اصل مسئله برمیگرده. شما اگر یه حیوانی رو در جایی چه اخذ اصلا جایز نیست، تملک نه ها، اصلا اخذ جایز نیست. اون بحث قبلی تملک جایزه یا جایز نیست بحث بود، ولیکن فرع بر این بود چه اخذ چی بود؟ جایز بود، اخذ جایز بود، اما باید اخذ میکردی، دست تملک نمیتونستی بکنی. کجاها بود؟ در حیوان فل امران، شات فل امران. بعضیا گفتن میتونی اخذ کنی اما قصد تملک نمیشه، اونجاها بود. اما اگر جایی که قصد اخذ هم نمیتونی بکنی، یعنی اخذ هم جایز نیست، اونجاها زمن مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه افراد، چه تفرید، چه قصد تملک، چه غیر تملک، مطلقا زمنه. لتصرف فی مال غیر عدوانا، دیگه اینجا غاصب شمرده میشوی، تصرف عدوانی.
اینجوری شد، عرض یا جایز است یا جایز نیست.
احسن.
عرض جایز، دوباره بحث تملک هست یا تملک نیست.
احسن.
اگه تملک باشه که حتما
زامن. اگر تملک جایز نباشه، اخذ چه جایزه؟ افراط و تفریط نکنی زامن نیست.
تملک
چه مطلقاً؟ بله، زامن.
تملک هم دوتا، یه جونه بگست خود تملک میکردیم زامن هم یه جایی
نه، قبل تملک زامن بوده دیگه، قصد تملک زامن زمانت آوره. زمانت تملک جایزه، یه وقت تملک جایزه، یه وقت تملک جایز نبود.
شات در فلات
شات در فلات تملک جایزه، غیر از اون چه تملک جایزه زامن هم هستی. مشهور اینو میگفتم.
اونجا که یه حیوان منتقی بیابون بود، مریض بود،
خب
میتونستیم تملک بکنیم، زامن هم نبود.
اونجا تملک هم میتونستی بکنی؟ میدونم اون دیگه مال خودت دیگه، بعدش اون اصلا اون بحث مطرح نمیشه دیگه، در مال خودت از بین رفته اون تمل. بله اونجا اون درست، ولی دیگه این به اینجا ربطی نداره. اونجا دیگه نمیشه گفت آخذ و زاله، دیگه ملچ شما شده، در تملک اصلا تبدیل به ملچ شما شده، دیگه زاله حساب نمیشه اون. درسته اونو بیاریم اینجا اون حرف شما درست میشه، اما ظاهرا این بحث اونو نمیخواد بده، اون مفروغ و ننهج جداست. السلام علیکم و رحمت الله.